صبح بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به سفر یک روزه‌اش به تهران پایان داد. نشست سران کشورهای صادرکننده گاز روز دوشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران برگزار شد و با صدور بیانیه‌ای 10 ماده‌ای به کار خود پایان داد. و وزارت خارجه آمریکا با اشاره به افزایش سطح تهدیدات تروریستی در جهان به شهروندان آمریکایی در مورد سفرهای بین‌المللی هشدار داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به سفر یک روزه‌اش به تهران پایان داد. در پایان این سفر در حضور رؤسای جمهوری ایران و روسیه 7 سند همکاری بین دو کشور امضا شد. ولادیمیر پوتین که برای شرکت در اجلاس اوپک گازی به تهران رفته بود در سخنرانیش در این اجلاس تاکید کرد که کشورش قصد دارد بازار صادرات گاز خود را نه تنها به غرب بلکه به شرق و جنوب روسیه نیز گسترش دهد. آقای پوتین در بعد به ورود به تهران به دیدار آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی رفته و نسخه قدیمی از یک قرآن را به او هدیه داده بود. نشست سران کشورهای صادرکننده گاز روز دوشنبه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تهران برگزار شد و با صدور بیانیه‌ای 10 ماده‌ای به کار خود پایان داد. این نشست با حضور نمایندگان 12 عضو اصلی و 6 عضو ناظر در تهران برگزار شد و قرار است نشست بعدی آن در کشور بولیوی برگزار شود. در بیانیه کم سابقه وزارت خارجه آمریکا که روز دوشنبه منتشر شد از شهروندان این کشور خواسته شده تا در سفر به دیگر کشورها و هنگام حضور در اماکن عمومی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی مراقب و هوشیار باشند. در این بیانیه آمده است که اطلاعات موجود نشان می‌دهد که شبه نظامیان گروه‌های حکومت اسلامی، القاعده، بوکو حرام و سایر گروه‌های تروریستی قصد حمله به مناطق مختلف جهان را دارند. در این بیانیه تصریح شده که این دار تا 24 فوریه یعنی اوایل اسفند ماه برقرار است. نخست وزیر بلژیک شامگاه دوشنبه اعلام کرد که سطح هشدار امنیتی در پایتخت این کشور برای 1 هفته دیگر در وضعیت اضطراری می‌ماند. نخست وزیر بلژیک با این حال گفت که مدارس و متروهای بروکسل از روز چهارشنبه فعالیت خود را از سر خواهند گرفت. و سوی دیگر دادستان فدرال بلژیک اعلام کرد که 4مین فرد مظنون به دست داشتن در حملات پاریس رسما به جرایم تروریستی متهم شده است. این فرد جزو 16 نفری بود که در عملیات ضد تروریستی پلیس بلژیک در روز یکشنبه دستگیر شد. جنگنده های فرانسوی مستقر بر ناو هواپیمابر شارل دوگل روز دوشنبه برای نخستین بار مواضع داعش در عراق را بمباران کردند. به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش فرانسه این جنگنده ها از ناو هواپیمابر شارل دوگل که در دریای مدیترانه مستقرند برخاسته و مواضع گروه حکومت اسلامی در رمادی و موسل را بمباران کردند. همزمان جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز در ابوظبی با همتای اماراتی خود دیدار و ابراز امیدواری کرد تا معارضان سوری ظرف هفته‌های آینده به ائتلافی 1 دست برای شرکت در گفتگوهای صلح و آتش بس با حکومت بشار اسد دست. در پی مسدود شدن مرز مقدونیه و یونان به روی شماری از پناهجویان دست کم 5 مهاجر ایرانی لبهای خود را دوختند. برخی از این پناهجویان روی سینه خود کلمه ایران را حک کرده و تهدید به اعتصاب قضا کردند. در پی جلوگیری مقدونیه از ورود برخی مهاجران به این کشور از جمعه گذشته گروهی از مهاجران بر روی خط راه‌آهن در مرز یونان به مقدونیه چادر زدند. اواخر آبان 4 کشور حوزه بالکان از جمله مقدونیه اعلام کردند که تنها به افرادی که از مناطق جنگی در سوریه، عراق و افغانستان گریختند اجازه گذر می‌دهند. از همراهی شما با این بخش خبری رادیو فردا سپاسگزارم. تا بخش بعدی روزتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تجمع کارگران در تهران در اعتراض به طرح تجمیع بیمه‌های درمانی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اعلام کرد یارانه‌های نقدی برخی کارگران ساختمانی قطع شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا عباسی افزود بیشتر کارگران از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه هستند و قبل از آنها بسیاری هستند که درآمدهای بسیار بالا دارند و باید یارانه آنها قطع شود. به نوشته این مهر، مسئولان دولتی گفتند که تاکنون یارانه نقدی نزدیک به 3 میلیون تن که از اقشار مرفه هستند قطع شده است. خبرگزاری مهر گزارش داد که کارگران کارخانه کاشی تبریز کف مرند که بیش از 24 ماه است حقوق دریافت نکردند در مقابل فرمانداری مرند تجمع کردند. بر اساس این گزارش به نقل از کارگران، کارخانه کاشی تبریز کف از حدود 4 هفته پیش تولید خود را متوقف کرده و تعطیل شده است. جواد داداشلو نماینده کارگران گفت تنها کاری که مسئولان فرمانداری مرند برای ما کردند این بود که گفتند صبر و تحمل کنید، اما کارگران در این شرایط گرانی و مالی بیش از این نمیتوانند صبر کنند. حسین منوچهری یکی از کارگران کارخانه به خبرگزاری مهر گفت امسال به دلیل عدم تامین مخارج از ورود فرزندم به دانشگاه جلوگیری کردم و برای فرزند دیگرم هم که به تازگی وارد مدرسه می شود موفق نشدم لباس، کیف و کفش تهیه کنم. نماینده گچساران و باشت از مجلس گفت خواسته کارگران صنعت نفت برای یکسانسازی حقوقشان قانونی و قابل پیگیری است. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا تاجگردون اشاره کرد کارگران صنعت نفت از کمترین مزایا و حقوق برخوردارند و از وزارت نفت خواست به گونه‌ای قوانین را به مناطق نفتخیز ارائه دهد که بر اساس قوانین اداره کار باشد و حق کارگر ضایع نشود. دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت کارگران نساجی قائم شهر به 400 تن کاهش یافتند و این گروه نیز 3 ماه حقوق دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله دریابیگی افسود حتی لیست بیمه برای کارگران نساجی مازندران رد نشده است، ولی آقایان به گفته ای او می‌خواهند برای فرانسوی‌ها و آلمانی‌ها فرش قرمز پهن کنند. او با ابراز تأسف از اخراج کارگران به بهانه خصوصی سازی و توسعه گفت واحدهای صنعتی زیادی دست خوش بی تدبیری شدند. خبرگزاری تسنیم گزارش داد که دادگستری کل استان خوزستان با صدور بخشنامه‌ای آنچه تجمع‌های غیرقانونی کارکنان برخی از شرکت‌های پتروشیمی در بندر امام‌نامید را ممنوع کرده است. در این بخشنامه آمده است در صورتی که کارگرانی به حق و حقوق خود اعتراض دارند می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و دادگاه نیز با اداره کار مکاتبه کند. در صورتی که حقوق ایشان طبق قانون پرداخت نمی‌شود، مسئولان مربوط موظف می‌شوند نسبت به پرداخت حقوق کارگر بر اساس مقررات اقدام کنند. دادگستری کل استان خوزستان تهدید کرده است که در غیر این صورت با برهم زنندگان نظم شرکت ها برخورد قضایی خواهد شد. در سالیان گذشته کارکنان شرکت های پتروشیمی در بندر امام در اعتراض به مشکلات صنفی خود بارها دست به تجمع و اعتصاب زدند. بخشنامه دادگستری کل استان خوزستان در حالی صادر شده است که ماده 27 قانون اساسی تاکید می‌کند تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. هزاران کارگر روز 29 آبان همزمان با 25مین مراسم سالروز تصویب قانون کار در ایران با تشکیل زنجیره انسانی به دور ساختمان سازمان تامین اجتماعی در تهران مخالفت خود را با طرح تجمیع بیمه‌های درمانی اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا حدود 5000 کارگر در این تجمع اعتراضی از دولت حسن روحانی خواستند استقلال مالی و اداری تمامی بخش‌های سازمان تامین اجتماعی را تضمین کند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدافع جدی ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در طرح تحول سلامت است. در همین ارتباط ایرج حریرچی قائم مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تلویزیون دولتی ایران گفته است
83% هزینه‌های بیمارستان ها از طرف بیمه میاد. مهمترین مشکلی که ما الان با بیمه ها داریم و قسمتش به تجمیع مربوط میشه تأخیر بسیار طولانی است که بیمارستان های ما و مراکز بهداشت درمانیمون باش مواجهن.
در این میان به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس در جمع کارگران معترض در اطراف سازمان تامین اجتماعی گفت: ما اینجا جمع شدیم تا از حقوق مصوب در قانون کار و از اموال کارگران حمایت کنیم.
کارگران ساختمانی ما بسیارشون دچار مشکل بیمه هستند و مراجعه میکنن و متاسفانه این روزها باری باز شده که این باب به هیچ وجه قابل رفع نیست. این سازمان، این پیکره، این درمان، این حوزه حقوق اونهاست، اول حقوق اونهاست، حقوق ملکی اونهاست، اونا سهامدار این سازمان هستند. کسی حق نداره به عنوان مجلس یا دولت یا هر نهاد دیگری به حقوق شخصی افراد تجاوز کنه.
او هشدار داد کسانی که موافق طرح ادغام هستند بدانند که کارگران طرف حساب آنها هستند و جامعه کارگری مقابل آنها خواهد ایستاد. حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم در این تجمع گفت ادغام منابع سازمان تامین اجتماعی و دیگر بیمه‌های ورشکسته برای تامین منابع درمانی نشان دهنده به گفته او سوء مدیریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. در قطعنامه پایانی تجمع نیز وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متهم شد که می‌خواهد کسری منابع سیاست‌های غلط و اشتباهی دستگاه خود را از جیب کارگران و بیمه شدگان تامین کند. پیش از این خبرگزاری آنا وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی نوشته بود که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صدد استفاده از منابع متعلق به کارگران و مستمری بگیران برای حل مشکلات عمومی نظام سلامت در ایران است. بر اساس این گزارش، قانون تجمیع بیمه ها با اصول سه‌جانبه‌گرایی مصرح در قوانین سازمان بین‌المللی کار و سازمان اتحادیه تأمین اجتماعی مغایرت دارد. در این میان، صادق کارگر فعال سندیکایی مقیم نروژ به چند نکته در مورد سازمان تأمین اجتماعی و آنچه سوء استفاده دولت از آن می‌نامد اشاره می‌کند.
سوء استفاده از سازمان تأمین اجتماعی ده‌ها ساله که ادامه داره. هر دولتی به شکل مختلف زمان جنگ مقداری از پولا رو می‌بردن برای خرج جنگ می‌کردن بدون اینکه اصلا فکر کنن که اینجا صاحب داره و دولت خودشو در واقع صاحب تامین اجتماعی می‌دونست، در حالی که البته همه دولت‌ها اینجوری فکر می‌کنن. دولت‌هایی که بعد از انقلاب رو کار اومدن حداقل این فکر رو داشتن، در حالی که این مال کارگره و از زحمت کارگر و حق بیمه کارگر این سرمایه جمع شده و ثروتی به هم زده به خاطر اینکه در خدمت کارگر، در خدمت تامین درمان، بهداشت، بازنشستگی، از کار افتادگی و بیکاری باشه.
اما اجرای طرح تجمیع بیمه ها چه پیامدی خواهد داشت؟ صادق کارگر:
اگر که همین بیمارستانایی که الان محدود در حوزه‌اش کارشون محدود به بیمه شدگان تامین اجتماعی، وقتی که این ادغام صورت بگیره عملا میرن جز تمام نهادهای بهداشتی و بیمارستانهای دولتی و غیره تحت پوشش وزارت بهداشت، بنابراین عملا اون امکانات درمانی رو که در حال حاضر بسیار کم هم هست و گران هم هست، همین الان این دولت به جایی که از صندوق خودش بهداشت و بیمه سایر مردم و گروهایی رو که تحت پوشش بیمه اجتماعی هستن تامین بکنه، میخواد اینو از صندوق تامین اجتماعی تامین بکنه.
یکی از شنوندگان برای ما با انتقاد از پایین بودن دستمزد کارگران نوشته است: آیا یکی از همین آقایان میتواند فقط یک ماه به حقوق ماهیانه 800 هزار تومان زندگی کند؟ او اضافه کرده است که ما کارگران حقوق 10 میلیونی نمیخواهیم، فقط انتظار داریم حقوقمان با تورم و مخارج زندگی همخوانی داشته باشد. سخنان یکی از بازنشستگان آموزش و پرورش را هم میشنویم.
آقای رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، ما بازنشستگان آموزش پرورش هستیم که انقلاب را با ریختن شاگردان خود بیرون از کلاس ها راه پیمایی ها را برپا کردیم. حال که از کار افتاده ایم، بیمه درمان و حقوق کفاف زندگی ما را نمی کند. مخصوصا بیمه، انتظار دارید انتخابات شما را شرکت کنیم؟
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-2212 تماس بگیرید.